بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والعاصم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم، اللهم على أعدائهم أجمعين. با عرض تبریک میلاد پربرکت حضرت عسکری علیه السلام، حدیثی از اون حضرت هم نقل میکنیم، هم در سطنیت البحار در ماده سفر سین و پا و را، هم در الانبار البحیه از حضرت عسکری علیه السلام این حدیث را نقل میکنه. الرسول الى الله سفر لا يدرك الا بانقطاع الليل، الرسول الى الله سفر لا يدرك الا بانقطاع الليل، انقطاع باب افتعال از مطیه است، مطیه با تای معلق به معنی مرکبه. الرسول الالله سفرون، رسیدن به خداوند، تقرب به خداوند سفریست. با رکود و توقف انسان نمیتواند به خداوند تقرب پیدا کند. تقرب به خداوند سفری و حرکتی و جنبشی لازم داره و این جنبش لا یدرک الا بمتطاع اللیل، جز به وسیله مرکب قرار دادن شب کسی نمیتواند به این هدف برسه، جز به وسیله مطیه و مرکب قرار دادن شب. بدون شب زنده‌داری و تهجد، بدون شب زنده‌داری کسی در این به این سفر نمیتواند اقدام کنه. الرسول الى الله سفر لا يدرک الا بانقطاع الليل، حضرت عسکری علیه السلام. بحث ما در ولایت فقیه این بود که یکی از بحثها، ما در اخبار و آثار معتبر اهل بیت صفاتی را میبینیم برای والی و ولی و کسی که بخواد مملکت و جامعه را اداره کنه، چون سیاست به معنی اداره است، برای مدیریت یک جامعه صفاتی را ذکر کردن و آثاری ذکر کردن که این صفات و این آثار جز با وسیله ولی فقیه تحقق پیدا نمی کنه. یعنی آثاری ذکر کردن که این آثار باعث میشه اینکه دین عزت و عظمت پیدا کنه، مردم تکامل پیدا کنند، عدالت برقرار بشه، زندگی چیره نشیران باشه و دشمن مایوس بشه. و این آثار معلوم مال زمان خاصی نیست، مال همه مسلمان در همه زمان هاست. نمیتونیم بگیم که این آثار عزت و عظمت دین و معیوش شدن دشمن و چین و چنان که در آخ میخوانیم مال زمان حضرت امیرالمومنین فقط باشه، مال زمان یک معصوم خاصی باشه. نه، خب اینا را اسلام برای مسلمان ها در همه وقت خواسته و تحقق این آثارم موقوف بینه که یا خود معصوم باشه یا کسی که جانشین معصوم باشه که بتواند این آثار را محقق کنه. خب حالا در این مورد شواهد زیاده، از نهج البلاغه امروز ما بحث بکنیم. بنده می نوشتم که از سال سانه قد وردت روایاتون کثیرتون عن اهل بیت الوحی والاسم علیهم السلام تفسهو عن لزوم وجود الوالی فی الامه و اوصافه المعتبره. این اخبار و این آثار تفسهو ظاهر میکنه و آشکار میکنه به این که باید در هر زمان یک والی باشه، با این اوصاف و تعلن ان از عزت دین و بقاء الاسلام و المسلمین و انقطاع مطامع الاعداء و ابطال کیدهم لا تحصل الا بالولایه، دال است به اینکه عزت دین و بقای اسلام و مسلمان ها انقطاع مطامع اعداء ابطال کید اعداء لا تحصل الا به اینکه در میان مردم یک والی به این شکل و به این اوصاف باشه. و قال مولانا علی بن الصلاة و السلام در خطبت التي خطبها بسوی صفین، این خطبه دیروز آدرسش عرض کردم، خطبه 207 در فیض الاسلام، خطبه 207 اشعر خویی و بحرانی و فیضلال و ابن ابوالحدید دیروز عرض کردم آدرسش. حضرت می فرمایند که ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترزها لبعض الناس على بعض، خداوند متعال حقوق قرار داده این حقوق را واجب گردانیده لبعض على بعض، فجعلات تتکاف و فی وجوه خواه، این حقوق حقوق متکافه هست، چون حق همیشه دو طرف داره، بر اون کسی که به له اوست علیه او هم مثل طرف مقابل چیزی هست، مثلا زوج و زوجه، حقی زوج داره بر زوجه از لحاظ تمکین و فلان، حقی هم زوجه بر زوج داره از لحاظ نفقه و کسوه و فلان، و همینطور ولد و والد و همسایه و معلم و متعلم، واسه حق همیشه دو طرف داره، هم علیه داره هم له داره. خداوند حقوق متکافه قرار داده، یوجو بعضها بعضا، بعض حق باعث بعض حق میشه، رای از توجب و بعضها الا به بعض. خب در برای حقوق ما در تحف العقول حدیثی داریم، امام سجاد رساله حقوقه، این رساله حقوق از ابو حمزه سومالی نقل شده، از ابو حمزه سومالی که خیلی مقام داره در روایت ها، مثل لقمان است در زمان خودش، یا مثل سلمان است، از این قبیل تعبیرات داره، اسمش هم ثابت ابن دیناره، ابو حمزه کنیشه و پدر سه شهید هم هست، ابو حمزه سومالی از اصحاب خاص چند تا امام درد کرده، دو تا ازش اثر داریم، یکی دعای ابو حمزه سومالی است که در ماه رمضان شبها خوانده، سحر خوانده میشه، یکم رساله حقوق که این در تحف العقول در وسایل مقدار ازش نقل کرده، 50 حق ذکر کرده، آخرش داره که حاضر 50 حق هم حق خدا، از حق خداوند شروع کرده، بعد حقوقی که مردم بر یکدیگر دارن، آخرش هم حاضر 50 حق هم در هر قدمی در زندگی انسان با حقوقی مواجهه. اینجا حضرت علی علیه السلام حقوق را میخوان ذکر کنند، میفرمایند که و اعظم ما افترز الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی، بزرگترین حقا در میان بشر حق خداوند که بالاست، در همین جام ذکر شده ما ذکر نکردیم، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی، فریضتان فرضه الله سبحانه لکلن علا کلن، این فریضه اسلامان فرض کرده لکل اشخاص بر کل، فجاله ها و چند تا اثر داره این حق، بعدم بگم نظامن لعلفتهم، این حق در برد بشه، این نظام است که مسلمان ها با هم انس و الفت و وحدت پیدا میکنن. باز در نهج بلاغه در کلمات قصار خداوند فرض الله الایمانه تطهیرا من الشرک و فلان و امامتنا نظاما للمله و طاعتنا تعظیما للامامه، نظام ملت اسلام به امامت اهل بیت، اینجا هم داره فجعل لها نظاما لالفتهم، این حقوق را نظام برای الفت مردم، و عزن لدینهم فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولات ولا یصلح الولات الا به استقامت الرعیه. رعیت هیچ وقت صلاح و سعادت پیدا نمیکنه الا اینکه ولات صلاح پیدا کنن، و ولات هم صلاحیت پیدا نمیکنن الا به استقامت الرعیه، مگر اینکه رعیت در ادای حقوق تا برجا و مستقیم باشن. و اذا عدت الرعیت الى الوالی حقه بدن شرح این حقشه، رعیه به والی حقش را ادا کنه، یعنی رعیت حق والی ادا کنه. و عدت الوالی علیها حقها، و والی هم حق رعیت ادا کنه، چند چیز به وجود میاد. عز الحق بینهم، حق در میانا عزیز میشه. و قامت مناهج الدین، قواعد دین برقرار میشه. و اعتدلت معالم العدل، نشانه های عدالت پیدا و برپا میشه. و جرت علا از لاله از سنن، سنت های پروردگار جاری میشه. فتصلح به ذالک الزمان، زمان صلاحیت پیدا بکنه. و توم افیم بقاء دولت، و یعیست مطام الاعدا، بقاء دولت مورد توجه قرار میگیره و مطام اعدا بیعث را بدتر میشه. اما به عکس، و ازا غلبت رعیت و والیه ها، اگر رعیت غلبه کنن بر والی، یعنی عمل نکنن به اون وظیفه که در برابر والی دارن، اون اجحف الوالی به رعیته، یا والی به رعیت زغن کنه، اختلافت اون حالی کل کلمه، اختلاف بین ملت و حکومت به وجود میاد. و ظهرت معالم الجور، آثار جور و ظلم آشکار میشه. و کسرال ادقال و فدین تبخاری ها و فساد در دین فراوان میشه. و ترکت محاد جز سنن، راه های سنت متروک میشه. و اومده بالهوا، عمل به هوا و هوس انجام میگیره. و اطلت الاحکام، احکام معطل میشه. و کثرت علل النفوس، دردهای و مرضهای نفوس زیاد میشه. فلا یستلطش رو به عظیم حق اطل کم کم، حق عظیم که ترک میشه و معطل میشه، دیگه مردم وحشت نمی کنن، چون دیگه بس که زیاد شده، دیگه قبلش از میان رفته. فلا لعظیم باطل فعل، باطل هم به جا برده بشه، مردم دیگه وحشت نمی کنن. فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار و تعز و تعظم و تبعت الله ان العباد. ابرار ذلیل می شوند، اشرار عزت پیدا می کنند، و تبعات پروردگار که آثار وخیم عملهای بده اینا زیاد می شه. خب، المستفاد منها امورون. الاول لزوم وجود الوالی للمجتمع. معلوم بشه که مجتمع همیشه والی لازم داره. در اینکه مجتمع والی و مدیر و مدبر لازم داره شکی نیست، چون زندگی اجتماعی یک مدیری لازم داره. مسئله مدیریت مسئله مهمه در زندگی. در یک خانواده که چند نفر زندگی میکنن، بالاخره یک مدیریتی باید باشه و هست. الرجال قوامونه. در یک اداره چند نفران یک رئیس دارن، در یک شهر یک مسئول. خلاصه از اینجا معلوم میشه فطرت بشر و عقل بشر اقتضا میکنه در هر مجموعه یک والی و یک مدیر و مدبر باشه. حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله که از دنیا رفت، شکی نکردن مسلمان ها که بالاخره والی لازم دارن. منتها ما معتقدیم که والی معین شده بود حضرت امیر علیه السلام. اونا گفتن نه خیر، ما باید من نا امیر و من کم امیر رو بالاخره امیر لازم داشتن. تردید کسی نکرد در این که والی لازم دارن. بنابراین یک مرتب بسیار بسیار مسلم عقلا و فطرتا مجموعه والی و مدیر و مدبر لازم داره، منطقه اسلام نظر خاصی درباره والی داره که چه صفات داشته چه باشن، ولی در اصل وجودش هیچ بحثی نداره. از اینجا استفاده بشه به این که والی لازم داره مجتمع. دوم این که باید حقوقی که مقرر شده برای والی و رعیت و للرعیه علی الوالی، این حقوق باید رعایت بشه، و اگر رعایت بشه محاسن و آثار مثبت داره، و اگر رعایت نشه آثار منفی بر آن مترتبه. خب این شکی نداره، این مفاد این کلمات. و بنابراین معلوم این که عز حق و قیام مناهج دین و اعتدال معالم عقل و جریان سنن و صلاح زمان و بقاء دولت و انقطاع مطامع اعدا، این مطلوب شارعه و محبوب شارعه مقدسه، و این هم محبوب و مطلوب است فی کل زمان. این معلوم است این که از امیر فرموده مال یک زمان خاصی نیست، در هر زمانی از ذلحق و بینه هم باشه، الفت و وحدت برقرار باشه، دشمن معیوس بشه، از این قبل چیزا، عزت ابرار، ذلت اشرار که اینا ذکر شده، این معلوم مخصوص زمان خاصی نیست، در هر زمانی باید باشه. حالا چطور باید باشه که در هر زمان باشه؟ اون والی که به این شکل که ایشان میگن عرض میکنیم باید با اون شکل باشه، و اون والی حقوقی بر مردم داره، مردم حقی بر والی دارن، والی باشه با این حقوق که همیشه هم باید باشه، اون وقت این آثار مثبت بر اون مترتب بشه. بعد تو از طرفی هم معلوم است که اگر باشه این محاسن و این امور مثبت وجود داره، اگر نباشه اختلاف کلمه، ظهور معالم جور، کثرت ادغال و تدلیس در دین، ترک محاج سنن، محاج یعنی طریقه، یعنی محج است، تعطیل احکام اسلامیه، بالاخره عزت اشرار، ذلت ابرار مقبوض اندشاره، این هم مختص به زمان دون زمانی نیست، ولا یحصل ذلک الا عند عدم رعایت حقوق یا عدم وجود والی. خب این در خطبه 207. بعد در خطبه 131 نهج بلاغه، حالا امروز محل بحث نهج بلاغه است. بله؟ یکی از مطالبی که در بحث نهج بلاغه عرض کردیم اینه که شماره خطبه ها در شروع فرق داره. نهج بلاغه مثل قرآن نیست. خب قرآن کریم طوری است که در تمام قرآن ها، در تمام جاها، سوره اول و دوم و پنجم و صدم و صد و قرآن 114 سوره، اما نهج بلاغه اینطور نیست. نهج بلاغه طوری است که بر حسب شماره گذاری شرا فرق داره. الله همین خطبه که ما الان از کردیم، من فیض الاسلام رو گفتم که بیشتر در دست از شماست، در فیض الاسلام خطبه 207 بسیار عرض کنم که در شرح بحرانی شماره طوری دیگه است، شرح ابن اول حدید طوری دیگه است، شرح فیزلال طوری دیگه است، اینقدر شماره ها فرق داره. چرا اینطور شده؟ چرا اینطور شده؟ دی شروع میکنی نهج بلاغه را، تا خطبه 30 و 40 و 50 همه شروع یکی هست، ولی وقتی جلو میری تفاوت زیاد به وجود، گاهی 10 تا 20 تا خطبه ها. علتش اینه که آمدن کسانی که نهج البلاغه را شرح کنند، مثلا سید رضی یک خطبه رو ذکر میکنه، خطبه رو چند تیکه میکنه گاهی سید رضی، منها منها، بعض اون همون منها رو یک خطبه ساکت، اون منها رو یک خطبه ساکت، این یک خطبه شد 4 خطبه در اون شهر. بعضی نسخه های جلو عقب داره، مثل خطبه قاسه در یک جا خطبه 210 در 180 با هاکزو. از جهت اینکه نسخه ها مختلف بوده در جلو و عقب بودن، از جهت اینکه یک خطبه را چند تیکه شده، هر کس آمد یک تیکه را یک خطبه حساب کرد، این باعث شده اینکه اینطور اختلاف در شماره گذاری های خطبه ها به وجود آمد. بنده هم چون نقش برای زیاد اینجا بحث کردم، شرکی هم برایش نوشتم. خلاصه اینها را این دست که نوشتیم و در هر شرح بحرانی چطوره، شرح ابن عبدالحدید، شرح خویی، در همه اینها تفاوت ها را نوشتیم. بله، در فیض الاسلام خطبه 207 و الا در اون شروع دیگه خطبه ها از لحاظ شماره فرق دارن. اصلا خدمت محترم کس امیرالمومنین رسول الله صلی الله علیه و در خطبه 131 والی را توضیح میدن. وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الخروج والدماء والمغانم. اول این خطبه این است که اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا منافسه في سلطان ولا كسب شيء من الحطام بل ليعمل المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حقوقك من حدودك. اولش به پروردگار میدانه که من اقدام کردم برای قبضه خلافت، نخواستم به اینکه مالی به دست بیارم یا رقابتی با کسی داشته باشم، بلکه خواستم لیعمل المظلومون من عبادك تا بندگان مظلومت امنیت پیدا کنند و تقام المعطلات من حدوده حدودی که معطل شده بود اقامه کنم. اولش اینه، چون باز در نحس و بلاغه چند جا حضرت امیر علیه السلام از تغییر و تبدل احکام اسلام خبر داده و خون دل خورده و درد دل کرده، با اینکه 25 سال از رحلت پیغمبر تا اون زمانی که امیرالمومنین به خلافت 25 سال، اما در این 25 سال اونقدر تغییر و تبدل از احکام اسلام وجود آمده، قد اصبحنا فی زمان کذا و کذا، میگه ما در یک زمانی قرار گرفتیم احکام خدا عوض شده. در همون نامه به نحو مالک اشتر میگه به اینکه ان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلع به الدنیا. عجیب است، در 25 سال در 25 سال اونقدر تغییر و تبدلی، خلافا بدعتهایی و تحولات وجود آورده، میگه قد ان هذا الدین، خب پیغمبر دنیا رفته دین همش خوب بره، اما در 25 سال که این سه نفر خلافت کردن میگه قد کان حاضر دین اسیرن فی عید الاشرار یغمل فیه بالهوا و تطلع به دنیا. اینطور بود، اینطور بود. بله، بعد خودش که خلافت را قبضه کرده میگه اللهم اندکه تعلم لم یکن ما کان من منافستن فی سلطان را التماس شیء من الخطام ولكن ليعمل المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. این داره در خطبه 131 گفته، این پشترش اینجا سر پشترش میفرماید که قد علمتم ان لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام و امامت المسلمين. کسی که والیست بر فروج و دماء و مغانم و غنایم جنگی و احکام امامت مسلمین، لا یکونو پنج تا صفت، لا یکونو البخیل فتکون فی اموالهم نهمتو. آدم بخیل نمیتوانه در شروع مصر شرح خوی داره، هر کدان این کلمه اشاره به یکی از خلفای قبله، بخیل نمیتوند مالی باشه، در اموال مردم حرص و ولع داره اگر بخیل باشه، باید خیلی با سخاوت و بلند نظر باشه. بخیل نمیتون فتکون فی اموال هم نهمت و در جاهل فیوزل لهم به جهل. باید یک فقیهی باشه، عالی و محلی، جاهل نمیتونه، چون میخواد این احکام اسلام اجرا کنه، فیوزل لهم به جهل و در جافی یکتاهم به جفا. جافی کسی که غلظت و خشونت داره، اخلاق نرم نداره. ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک. وللجافی، میگن اشاره به عمر، وللجافی فیقتوهم به جفا، وللخائف للدول فیتخذ قوما دون قوم. باید شجاع باشه، نترس از دولت های دشمن و کفر. اگر بترسه از ترس اون بر این تکیه میکنه، از ترس اینم بر اون تکیه میکنه. نه، اونقدر باید شجاع باشه، اون استقلالش حفظ کنه. ولل خائف للدول فیتخذ قوما دون قوم، ولل مرتشی بالحکم. باید رشوه را به هیچ عنوانی رشوه پذیر نباشه، چون رشوه تنها پول نیست، خیلی چیزا رشوه بشه. ولل مرتشی بالحکم نباید باشه، فیذهب بالحقوق. اگر رشوه پذیر باشه، حقوق را ضایع میکنه. یا صاحب آدمین و یعرف بها دون المقاد آخر ولل معکل لسنه. باید که شما سنت الهی اجرا کنه. اگر سنت کنه فیه لکل امه، اگر نکنه امه طلاق میکنه. خطبه 131 و یستفاد من هایدن به وضوح این که این چیزا فروج مسلمین، یعنی ارز و حیثیت مسلمین، دماء مسلمین، اموالشان، احکامشان، زعامتشان تحتاج الالوالی. و لازم است که والی این صفات نداشته باشه، بخل و جهل و جفا و خوف و ارتشا و تعطیل سنت اسلام. خب معلومه اینا لایختص به زمان دون زمان، ولی همیشه بوده. خب بنابراین همیشه باید یک شخصی باشه که این صفات داشته باشه. و چه کسی این صفات داره؟ همین که باید فقیه باشه، جاهل نباشه، بخیل نباشه، عادل باشه، با تقوا باشه، شجاع باشه، چنین چنان باشه. این انحصار پیدا میکنه به همون ولی فقیه با این صفات که عرض شد. در نهج البلاغه از این قبیل نمونه ها فراوانه. باز یک دیگه عرض کنم که بخواهیم مراجعه کنیم. این خطبه 331 بود. در خطبه 34 بود ایها الناس انلی علیکم حقا و لکم علی حقا. من حق دارم بر شما، شما بر من حق دارید. فاما حقکم علی حق شما فالنصیحت لکم اول حق پیشوایان بر مردم است که نصیحت. نصیحت لغتاً خیرخواهی، نصیح یعنسون خیرخواهی. این که ما میگیم فلان کلمه نصیحته تقریبا مجاز است، یعنی از کلمه که از روی خیرخواهی گفته شده به اون کلمه به اون عمل هم میگن نصیحت. بلا لغتا نصیحت نده خیرخواهی. اولین حق فن نصیحت لکم، دوم و توفیر و فیعکم. دوم بگید درآمد شما را زیاد بکنم، فقر از بین بره. مثلا در اون زمان بیشتر در فیع خلاصه میشه، در غنایم جنگی. و توفیر و فیعکم از بین بردن فقر و احتیاج. و تعلیمکم کیلا تجهلو، و علم عمومی که همه یوحناس مخاطبه، به همه مردم علم یاد دادن که جاهلی در میان مردم باقی نمانه. و تعدیب کم کیما تعدب، علاوه از علم تعدیب. دو مطلب گفته، تعلیم و تعدیب. تعلیم یعنی علم و یاد دادن، تعدیب اون پرورش اخلاقی و تربیت اخلاقی. خب اینا حقیست که شما، بله حقیست که شما بر من دارید. و اما حقی علیکم، اما حقی که من بر شما دارم، فالوفا بالبیعه، با من عهد و پیمان بستید. اون زمان بیعت بوده، حالا شکل دیگه خلاصه فالوفا بالبیعه. و نصیحه، شما هم خیر خواه من باشید، فالمشهد والمغیب. سوم و اجابه این ادعوکم، هر وقت شما دعوت کنید اجابت بکنید. و طاعت و هین آمرکم. بالاخره بحث امروز از نهج البلاغه استفاده میشه به این که فرض گرفتن به این که لازمه که والی باشه با این صفات، بودنش این صفات، نبودن این صفات. این لا یختص به زمان دون زمان معلوم بشه که در نظر اهل بیت این بوده که همیشه باید یک والی با این اوصاف باشه، اونا خلاصه میشه در ولی فقی بقیه بس انشالله برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.